أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المشهورين، سيما وغيث الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در منتهای صلات عشاء بود، منتهای وقت صلات عشاء. در منتهای وقت صلات عشاء قول اول رو بودیم، ادلش رو خوندیم و تمام شد. قول اول این بود که منتهای وقت تا انتصاف لیله. قول دوم که الان میخوایم بهش اشاره کنیم، ادله قول اول تمام شد. یادتون باشه روایات رو دیگه خوندیم مفصل، 7 روایت خوندیم. روایات دلالت میکرد بر این که منتهای وقت نماز عشاء انتصاف لیله. حالا وارد قول دوم میشیم که تفصیله. قول دوم تفصیل خیلی مفصلیه. گفته ربع اللیل برای مختار، انتصاف لیل برای شخص علیل و مسافر، طلوع فجر برای مستر. این قول دوم در روایت فقه رضوی اومده. عبارت فقه رضوی توی کتاب فقه الرضا صلوات الله علیه صفحه 104 عبارت اینه: وقت العشاء الاخره الفراغ من المغرب ثم الى ربع اللیل، یعنی بعد از اینکه از مغرب فارغ شدی تا ربع اللیل، این وقت نماز عشاست. اینو مطلق آوردن. بعد گید میزنن: وقد رخص للعلیل والمسافر فیهما الى انتصاف اللیل. میفهمن در مسافر و علیل ترخیص داده شده تا انتصاف لیل، یعنی مسافر و مریض حق دارن تا نصف شب نماز رو تأخیر بندازن. آدمی که مختاره و حاضره اون حق نداره. بعد داره: ولی المزتر الی قبل طلوع الفجر، برای مزترم تا قبل طلوع فجر. یعنی سه تا مسئله تفصیل بینی، دوتا نیست، سه شعبه شده. ببینید آیه خوی ایرادی که دارن اینه که این روایت بودنش ثابت نیست فضلن از اعتبارش، به خاطر همین که فقه رضوی و منتصب شلمغانی میکنن. ما قبلا مفصل بحث کردیم، رفقا بعد یادشون هست بحث فقه رضوی و قدیم بحث کردیم، قبل که شما بیانیم قدیم یه بار دیگه بحث کردیم. مرحوم محدث نوری مفصل اشکالات رو جواب میده، بوده 100 صفحه خاتمه مستدرک. آقای بهجت هم همین مبنا رو قبول داشتن، سید بهرمان قبول دارن، مجلسیین هم قبول داشتن. این نسخه از فقه رضوی بوده که این نسخه از هند اومده بوده و اون نسخه مورد اعتماد اعلام هم بوده و بعضن هم حتی نقل میکردن که خط امام رضا علیه السلام بر این نسخه بوده. این تقریر کلام حضرت علی ابن موسی رضا بوده که ظاهرن یکی از شاگردانشون، مثلا کسایی که خدمت حضرت تلمذ میکرده، حدیث اخذ میکرده، اینو نوشته. بعد اگر در بعضی از نسخ دست و تحریف بشه اصل کتاب ساقط نمیشه. شما اون نسخه مورد اعتماد باید مراجعه بکنید و نسخه ای که مرحوم سدلی خان از هند آورده اون نسخه مورد اعتماده. از این جهت ما کتاب فقه رضوی رو قبول داریم، الا جایی که یخشو و شبهه هست دست و تحریف داشته باشید. بعضی از مواردی هم که اومدن گفته اینا دست و تحریفه، اینا دست و تحریف بودنش ثابت نیست. مثل همون چیزی که خیلی بهش حمله میکنن به فقه رضوی که داره وجعل احد الائمه نصب عینیک، تو نماز یکی از ائمه رو نصب عین خودت قرار میده. فکر میکنن که مثلا این یکی از موارد حتما دست و تحریفه. این بعضی اصلا هم مطلب رو قبول دارن. اینجور نیستش که اینو بتونیم به عنوان موارد دست و تحریف بگیم، نه اتفاقا میگن خیلی هم مطلب خوب. وجعل احد الائمه نصب عینیک، نماز باطن نمازم خود اهل بیت علیهم السلام. پس این اشکالات ظاهرا وارد نیست. ما هم سید بهرمان هم قلامت قبول داشتن، آقای بهجت هم قبول داشتن، فقه رضوی و ما هم قبول، بحث محدث نوری، محدث نوری هم مفصل قبول داره کتاب فقه رضوی و این اشکالات دفع میشه. بحث مفصل کردیم ما چجور جمع باید بکنیم که این روایت رو قبول داریم. آقای خویی که راحت کرده خودش، بله نسخه نسخه معروف فقه رضوی هم از هند اومد، خود اصلش استنساخ شد از روش، یعنی تو زمان مجلسیین اومد و سید علی خان میدونید که مرمال مجلس اجازه روایت داده بود، صاحب همین شهر سیف سجادیه ریاض السالکین. به هر حال نسخه معتبر بوده و تشخیص اعتبارم دادن و از اون نسخه استنساخ شده. فقه رضوی از اون نسخه استنساخ شده. حالا ظاهر به تعبیری که من محدث نوری هم دارن حجیتش تمامه، این احلام هم قبول داشتن. ما که فقه رضوی رو قبول داریم تو این روایت باید جمعش بکنیم با قول اول یا با قولای دیگه که بخوایم بگیم، که جمعش به اینه. ببینید تو اینجا فقط ببینید سه تا تفسیره در حقیقت، یعنی سه شد بش کردن، مختار الى ربع اللیل، علیل و مسافر الى انتصاف اللیل، مزتر الى طلوع الفجر. ما مستر الى طلوع الفجر رو بعدن تو قول پنجم میگیم قبول داریم، مستر الى طلوع الفجر، مسافر و علیل تا انتصاف لیل اینم قبول داریم. این که مختار رو جدا کردن از مسافر و علیل، گفتن این تا ربع اللیل بخونه، اینو عرض کردیم جمع بین روایات اقتضا میکنه که این از باب چیه؟ از باب استحباب مؤکد یا کراهت تأخیره، یعنی کراهت تأخیر داره که از ربع اللیل شخص مختار بدون که هیچ مثلا مشکلی داشته باشه، نه علیله نه چیزی، این نماز رو به تأخیر بندازه. این جمع بین روایات اقتضاش این بود. گفتیم قاعده هم همیشه همینه، یه امری ظهور در وجوب داره، ترخیص که نسبت بهش وارد شد ما حمله بر استحبابش میکنیم. یه قاعده کلی اصولیه تو جمع، همین مبنا قاعده جاریه، یعنی ادله دیگه اومده گفته همین شخص مختار تا انتصاف لیل وقت داره، اینجا اومدن گفتن تا ربع اللیل. اینو چی حمل میکنیم؟ به این که وقت داره این مختارم تا انتصاف لیل، اما تأکید شده که از ربع اللیل به تأخیرش نندازه، تأکیده بر این مسئله.
یک روایت سه‌تاشون سه مرحله بیان کرده و ما یکیش رو هم می‌کنیم به وقت فضیلت، اون یکی رو به وقت
روحانیت، همین هم هست تو بیان،
یک بیان گفته شده.
باشه بیان. ببینید مثلا شما خودتونم وقتی به کسی بیان میخواید بکنید، وقتی معمولا میخواید مثلا به بچه میخواید مسائل تربیتی رو بیان کنید، اوقات رو بیان کنید، میگه آقا شما از این موقع به بعد دیرتر نخون، شما که اجمانه ای نداری میخواه مسافر علیل تا نصف شب بخونه، هیچ اشکالی نداره، اون بابا مستره که تا طول فجر وقت داره، شما که مختاری چیزی نیست دیگه تا پروپلنگ بخون. ببینید خودت نم اینجوری میگید. بعد حالا یکی میاد میگه آقا چرا گفتی بخونه؟ عمل کردی بهش؟ گفتی تو تا ربع اللیل بخون. میگید آقا من که گفتم بخون، نه اینکه بگم وقتش تا این موقع است، شما که میدونی که من قبلنم تو جاهای دیگه مسلمه که ترخیص کردم تا انتصاف اللیل بخونی، اینکه گفتم بخون یعنی بهتره که تا این موقع بخونی، یا دیرتر خوندنت کراهت داره، خوب نیست نماز شما که مختاری به تأخیر بندازی. ببینید جمعش خیلی روشن، یعنی عرفیه اینجور حرف زدن، جمع بین روایات به ما میرسونه که این جور حرف زدن کاملا عرفیه، استحباب داره که تا این موقع بخونی مؤکدن، یا کراهت داره که از این موقع به تأخیر بذاری. این بیان صحبت کردن کاملا عرفیه.
پس این وحدت صیام اگر
بله، اما خب اینجا اصلا قرائن داریم دیگه، به قرائن سایر روایات ببینید، قرائن سایر روایات کمک میکنه در حل مسئله، یعنی ما به قرینیت سایر روایات که میدونیم شخص مختارم تا انتصاف لیل، ثابت کردیم با هفت دلیل که تا انتصاف لیل وقت داره و اینم مرتکز در اذهان متشرعه بوده، با توجه به این مسئله که مرتکز در اذهان متشرعه بوده میگیم آقا وقت داری، شما وقت داری، فرصت داری برای این کار، پس مشکلی ما ظاهرا نداریم دیگه. پس ببینید مستر باز اطلاقات مختلف داره، مثلا یه مورد میگن کسی که خوابش برده، استرار مصادیق مختلفه، یه مورد مثلا فرض بکنید مرعی حائزه که مثالشو خوندیم، مرعی حائزه نمیتونه اصلا بخونه، نائمه، خوابش برده، اصلا یعنی بسیار قدرت برای این مسئله نداره، لذا این رو ظاهرا جدا کرد. فرق داره با شخصی که علیله، بیماره، اون بیمار رو اونجور برش مهلت دادن، اونو نه،
معلوم هم هست که بیمارش به حدی نبوده که
اینو مسترش بعد در مسافر هم ما مستر حسابش نمی کنیم، مسلمن مسافر که مستر نیست. در علیل فرض اینه که این علیل به حد استرار نرسیده به قول یوسف،
این زبایت میگن از مسافر کل محتضر
کل مجنون هم میگن تکلیف میشه ساقه. قول سوم از شیخ مفیده، مرحوم شیخ مفید فرمودن وقت نماز عشاء تا ثلث اللیل استدلال شیخ مفید به روایتیه که شیخ صدوق به اسنادش از معاویه ابن عمار نقل کرده. اسناد شیخ صدوق به معاویه ابن عمار تمامه، تو وسائل جلد 4 صفحه 200. اونجا محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد از معاویه ابن عمار فی روایت ان وقت العشاء الاخره الى ثلث الليل، وقت نماز عشاء تا ثلث شبه. این فرمایشه به اصطلاح شیخ صدوق روایتی از معاویه ابن عمار. این مسئله، این روایت ولو اسناد تمامه، ولیکن با همون بیانی که عرض کردیم به معنای انتهای وقت نیست. دوباره اینا همون جمع اون ادله و روایات مختلف که دلالت بر انتصاف لیل داشت در مورد شخص مختار، این ازش استفاده میشه که اینکه فرمودن وقت عشاء آخره تا ثلث لیل، تأکید میکنن یعنی تا از این موقع به بعد تأخیرش نینداز. باز ترخیص که وقتی وارد شد اینکه تأخیرش بکنید تا نیمه شب، ترخیص در تأخیر تا نیمه شب باعث میشه ما این همه برچی بکنیم، همه بر کراهت تأخیر، نه بر اینکه وقت منتهی شده. این هم باز جمع میشه. این روایت شیخ صدوق بود به اسنادش از معاویه ابن عمار، آدرسش هم جلد 4 وسائل صفحه 200. بعد باز قول چهارمی هست که مرحوم صاحب حدائق آوردن که ثلث لیل رو برای مختار گرفتن، منتصف لیل رو برای مضطر و معذور گرفتن، که اینم به همون بیانی که عرض کردیم اینم جواب داده میشه. یعنی در مورد شخص مختار وقتی گفتیم ترخیص واقع شد تا انتصاف لیل، این میشه بر وقت فضیلت. این دیگه بحث و بیانی نمیخواد، اینم دلیل ردش همونیه که برای قول قبلی گفتیم، فقط تفصیل داده بودیشون. پس نهایت بحث ما این شد، خلاصه بحث ما که دیگه از این بحث فارغ بشیم وقت وارد بحث وقت صلات صبح بشیم، این شد که ما درباره شخص مختار اومدیم گفتیم وقتش تا انتصاف لیله. دلیلی بر این که از انتصاف لیل بخواد متأخر بخونه، تأخیر بیاندازه تا طلوع فجر، نداشتیم جز یک روایت. اون روایت روایت عبید ابن زراره بود، تو بحث نماز مغرب اینو آوردیم، لذا دیگه من تو اینجا تکرار نمی کنم مفصل بحثشو. یادتون باشه تمام ادله اونهایی که مربوط به قبل انتصاف لیل مثل ربع اللیل و ثلث اللیل، به خاطر اینکه ترخیص در تأخیر شخص مختار شده تا انتصاف لیل، اونها هم بر این میشن که استحباب تا ربع اللیل و تا ثلث اللیل و بعد از اون مرحله کراهته. اون عرضم به حضورتون که دلیلی که واقع شد که مطلقاً می اومد می گفت نماز رو می تونید نماز مغرب شب بود تا طول فجر بخونید، یک روایت فقط بود، روایت عبید بن زراره بود، هم در مورد نماز مغرب وارد شده بود هم در مورد نماز عشا. اینو تو بحث نماز مغرب بحثش رو کردیم. آقای خویی به سند روایت عبید بن زراره اشکال می کردن، ما اشکال سندی رو گفتیم حل می کنیم، حلش کردیم اشکال سندی رو. چی ما نتیجه شد؟ روایت میشد برای ما حجت و مطلق بود، گفتیم اطلاقش چی میشه؟ تقیید میخوره. اطلاق تقیید میخوره. یادتون بوده باشه یه مرسل صدوقی هم بود که به نفس قال الصادق علیه السلام اومده بود، که گفتیم اینم جز مقیدات، ولی آقای خویی قبول نداشت مرسلات صدوقی به لفظ قال اومده بود، و گفتیم مثل بعضی از اعلام قالب حجیتشن، خیلی از اعلام قایه حجتشن تو علم الله حضور هم صاحب حجت هم حجت میدونست، میرزاین هایی که مطلق حجت میدونست. حالا علایه حال به لفظ قاله اومده بود، این مرسله اینم قید آورده بود که اینی که ما میگیم برای طلوع فجر ایمان مستره، در مختار نیست. گفتیم با توجه به این روایت یا به بیان بعضی دیگه از فقها مثل آقای خویی، با توجه به مفهومی که متخذ مال بعضی دیگه از فقها، با توجه به مفهومی که از روایات اتخاذ میشه، با توجه به مفهومی که از روایات اتخاذ میشه که در مورد مزدر خلاصه تا انتصاف لیله، متعاقی خویی اینو قبول نداشت، اینا مفهومن مثبتن بودن، لذا یه مقدار اشکال داشتیم بیان. برای همین ما اومدیم مرسله صدوق رو مطرح کردیم. مرسله صدوق روایت عبید رو چیکار کرده بود؟ مقید کرده بود. لذا جمع مطلب این شد که شخص مختار تا انتصاف لیل فرصت داره، دلیل داره، دلیلی که داشت اطلاق روایت عبید بن زراله که تا طلوع فجر بتونه نمازش رو بخونه اداعن، این دلیل تقیید بهش خورده، وقتی تقیید خورد این دلیل از کار میفته. مرحوم صاحب جواهر به روایت عبید استدلال کرده ظاهرن، چون مرحوم صاحب جواهر آخر کار میگه اقوا اینه که مختار هم میتونه تا طلوع فجر چیکار کنه؟ نمازش رو بخونه، ولو معصیت کرده. معصیت شو گفتیم به اجماع ثابته و به ارتکا سیره و غلا چیز سیره متشره، میتونه به تأخیر بیندازه ولی کن معصیت کرده. اما اداییه اگرچه صاحب عروه با این که فتوا هم داده الاقوا رو گفت، بعد میاد احتیاط میکنه که به نیت محافظ ذمه بخونه. نیت محافظ ذمه چیز خیلی راحتیه، هر جا گیر کردیم گفتیم بگیم محافظ ذمه.
این نفر جمع کردن امثال صاحب جواهر و صاحب عروه باز
خیلی روایات دیگه جمع نیست، کنار گذاشتیم. خب ببینید، الان ما اومدیم روایت رو جمع کردیم، هم روایت عبید رو آوردیم، هم مرسله صدوق رو، روایت عبید و خود صاحب عروه مبناش علی ظاهر اینه، مرسلات صدوقی که با قالبیات حجت بدونه. با توجه به این حرف خود اطلاق این روایت از کار میفته، لذا صاحب عروه نباید فتوا میداد به این که اقوا اینه که نماز عشا رو شما میتونید تا طلوع فجر بخونید. علی ظاهر نباید این فتوا رو صاحب عروه میداد، اما داده این فتوا رو. ما گفتیم ما روایت عبید رو تمام میدونیم، صاحب عروه هم تمام میدونسته، خلاف اند محقق خویی که به اشکال سندی کرده بود، ولی کن گفتیم مرسل صدوق جلوی ما. این
هم انقلاب نسبت رو قبول نداشتن که شما با اضافه کردن
اصلا اصل روایت رو قبول نداشت، نه مرسل رو نه عبید. صاحب عروه که قبول داره بعد روایت عبید رو چیکار میکرد؟ مقید میکرد. پس بنابراین ما حاصل شد قول پنجم صحیح از اقوال، قول پنجمی که بعضی از فقهای ما هم دارد و اون اینه که درباره مختار تا انتصاف لیل، درباره مزتر تا طلوع فجر.
قول مشهور هم همینه.
نمیشه گفت قول مشهور، اما خب الان خیلی قائل، حالا بعضی احتیاط میکنن با تفاصیلی که هست.
شخص ناسی هم یادش میده نماز رو بخونه، بعد
این مستر محسوب میشه. تو روایت داشتیم نائم ناسی، نائم و ناسی رو گفته بودن تا طول فجر. روایاتی که در مورد امتداد وقت تا طول فجر داشتیم، خصوصا هم نائم رو داشت هم ناسی رو داشت. مورد سومی هم که داشت مرعی بود که بعد از نصف شب تازه پاک میشه، اونم فرمودن که نمازش رو بخونه، ظاهرش هم ادا بود. پس ما از این بحث فارغ شدیم. بحث بعدیمون وقت صلات صبحه. مرحوم صاحب عروه میفرمان و ما بین طلوع الفجر صادق الی طلوع الشمس وقت صبح. ما یه بحث داریم در ناحیه مبدع، یه بحث داریم در ناحیه منتها. بحث مبدع رو مرحوم های صاحب عروه اینجا مطرح نکرده، چند خط بعدش مسئله یک مطرح میکنه. تو اون مسئله یک میاد وقت نماز صبح رو بیان میکنه، اما اینجا وارد بحث منتها میشن. من اجمالا فقط مبدع نماز صبح رو اجمالا اشاره کنم. اینکه مبدع نماز صبح طلوع فجر به ادله استدلال شده، یکی به آیه قرآن و قرآن الفجر که تعبیر شده به صلات صبح، یکی به نصوصی که این نصوص در حد استفاضه است که بعد حالا صحبت شو میکنیم، یکم به اجماع. یعنی از جهت اینکه طلوع فجر دیگه اختلاف قولی ما نداریم تیم باب. اما بحث این که حالا منات طلوع فجر چیه، فجر صادق و فجر کاذب، اون بحثی که بعد تو مسئله یک میاد. پس مبدا وقت صلات صبح روشن، اما در مورد منتهای وقت صلات صبح اینجا دو تا قول مهم داریم. یک قول اینه که تا طلوع شمس، قول دوم خود شیخ طوسی در بعضی از کتبش گفته، ابن عقیل هم تو بعضی جا گفته و ابن حمزه. اینا قائل شدن که وقت نماز صبح رو باید درش تفصیل بدیم بین مختار و مستر. دوباره همین حرفی که تو جاهای دیگه اومده اینجا هم اومده، بین مختار و مستر تفصیل بدیم. حالا ما باید ببینیم این تفصیل درسته یا اینکه نه مطلق بگیم تا طلوع شمس. شیخ تو بعضی از جاها و این دو بزرگوار ابن عقیل و حمزه اینجور اومدن گفتن، و آخر وقت برای شخص مختار برای مختار رو گفتن طلوع حمره مشرقی است، یعنی از اون موقع بعد دیگه نباید به تأخیر بندازه، تقریبا از موقع طلوع حمره مشرقی دیگه به تأخیر نباید انداخته بشه برای شخص مختار، یعنی باید تقریبا تا یه نیم ساعت بعدش خونده باشه، به تأخیر نیندازه. این حرفیه که شیخ طوسی گفته، معمولا این سروب بیم مثلا طول میکشه، مثلا فرض کنید. این بیان شیخ طوسی. دلیل قول اول که قول مشهوره رو ببینیم چیه. یک موسوه زرار است، این دلوات رو من بخونم تا بعد بریم وارد دلیل قول دوم بشیم. ادله قول اول زیاده، یکیش موسوه زرار است، سندش رو میخونم تا به این بندش برسیم. محمد ابن الحسن به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری ان عبدالله ابن المغیره، که از اصحاب اجماع، از بزرگان اصحاب اجماع عبدالله ابن المغیره، ان موسی بن بکر ان زراره. این موسی بن بکر پای خویی درش اشکال کردن. موسی بن بکر نقل کرده از زراره، این موسی بن بکر موسی بن بکر واسطیه، آی خویی بهش اشکال میکنن، این از واقفیه بوده. در بعضی از این واقفیه که جز روس واقفه هن، اینا مورد اشکالن، چون اینا متهم به کذب شدن، بعدن به خاطر اینکه اموال حضرت رو بالا بکشن دروغ هم گفتن، لذا میگن که این روس واقفیه اینا دیگه وساقت نمیتونن داشته باشن. بعضی از واقفیه و فتحیه سقه هستن، اما اینایی که اینجور بودن نه. جواب داده میشه که ظاهرا این نه تنها این از ثقات واقفی است، از اون رؤوس نیست که متهم به کذب باشه. مضاف هم به این که روایاتی که از موسی بن بکر نقل شده بود مال قبل از انحرافشه. راوی از موسی بن بکر یکی از اصحاب اجماع در دوره انحرافش که ازش نقل نکرده، عبدالله بن مغیره. این کسایی که جز واقفیه بودن بعداً مورد ترد واقع شدن امثال اینها، روایاتی که اصحاب اجماع و اجلا و بزرگان از اینها نقل میکردن مال دوره چی بود؟ مال دوره قبل انحراف و استقامتشون بود، در مورد استقامت بود، مال دوره قبل از انحراف بود. لذا ما به سند میگیم اشکال واقع نیست. لذا آی خوی این روایت رو ثابت میدونن و تعبیر کردیم به واسطه زراره. روایت هم ان ابی جعفر زراره از ابی جعفر امام باقر اسلام قال وقت و صلات الغدات ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ببینید وقت رو برای تلبیت صلات ذکر کردن، تفسیری بین مختار و مستر قرار ندادن. این به حسب ظاهر عبارت اختزا میکنه که شخص مختار به حسب طبع نماز صبح وقتش تا طلوع الشمس. این روایت اول. روایت دوم موثق، اینم ما میگیم موثق است، مال عبید ابن زرار است. سند اینه محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن علی ابن محبوب از اجلاء، ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، خود حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب اجماع، پسرش احمد از صفات فتحیه است. حسن ابن علی ابن فضال که از اصحاب اجماع، بعضی ها به اعتبار اون روایات رو موثقه ذکر میکنن، ولی که اون گفتیم که جلالتش واضحه و قبل از اینکه از دنیا برم از فتحیت وجود کرد، مستبصر شد و مستقیم شد، از اون انحرافش برگشت. اما اینجا راوی احمد ابن حسن ابن علی ابن فضاله، لذا ما از این روایت تعبیر موثقه میکنیم. اونم نقل کرده از علی ابن یعقوب الهاشمی. این علی ابن یعقوب هاشمی و ایراد میگیرن آقای خویی بهش، حالا ما بعد عرض میکنیم که اشکالی برش نیست. اونم از مروان ابن مسلم که اونم از ثقات بوده، از عبید ابن زراره که از اجلائه. روایت فقط اشکالیش از نایی علی ابن یعقوب هاشمیه. علی ابن یعقوب هاشمی آقای خویی میفهمن این توصیفی نداره، اما بعضیا علی ابن یعقوب هاشمی رو موثق میدونن، نایی غالب مبنای کسرات نقل اجلائه هست، به جهتی که بعضی از اجلا زیاد ازش روایت نقل کردن. من چند تاشون رو گشتم و اسمشون رو آوردم. یکی حجال، عبدالله ابن محمد حجال که اون از اجلا. یکی دیگهش محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب، اونم زیاد ازش نقل کرده بود. محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب زیاد ازش نقل کرده بود، هم تو توحید شیخ صدوق، هم تو توحید شیخ، ببخشید، این محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب دو جا نقل کرده بود ازش. یکی تو توحید شیخ صدوق بود، یکی هم تو مشیخه، تو مشیخه بلایحضور. اونجا وقتی که شیخ صدوق داشت سندشو به یکی از روات نقل میکرد، این ارزم به حضورتون که علی ابن یعقوب هاشمی رو ذکر کرده بود تو سند، خود شیخ صدوق تو صدوق تو مشیخه آورده بودش. علی حال تو اونجا تو سند اونجا محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب ازش نقل کرده که از اجلاء. بعدم دو نفر از اجلاء، یکی احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، یکی محمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، اینا کثرت روایت دارن ازش، کسی رو روایت ازش مفصل جای مختلف ازش نقل کردن. مضافاً به اینکه اگر روایت علی ابن یعقوب رو شما ثقه حساب نکنید، یه مبنای دیگه برای اعتبار روایت هست. چه مبنایی بود؟ گفتیم شیخ انصاری قبول داره، مرحوم کاشف الغطا قبول داشتن، مرحوم حاجی کلباسی اینا روش تاکید داشتن. این مبنا شیخ صدوق، شیخ انصاری تعبیر میکرد از این روایت به حسن که صحیح. چه مبنایی بود؟ بنو فضال. کتب بنو فضال رو مرحوم شیخ قبول، حسن که صحیحه. توی کتب بنو فضال توی اینجور موارد چون طائفه بنی فضال نقل کردن، معتمدن بر اون روایت که حسن که صحیحه، به اصطلاح مستدلن به اون روایت زرو ما خذو ما رو و زرو ما رعو که نقل شده بود، شیخ طوسی تو غیبت نعمانی نقل کرده بود، میفرمایند که روایات اینها معتبره. این هم روایات از روایات کتب اول و فضال.
فضال هیچ کدوم به محمد خطب نموندن، درسته روایات تفکیک شدن دیگه تو کتب مختلف.
بله، یعنی کتب قدما اون اصول عربه و مه اینا از دست ما بعدن رفت. یعنی تو آتش روزی هایی که تو بحث تا دول تراجی قبل نسته
نوری هم بودن،
نه نه تو مهندس نوری
علام مزدسی هم
نه ببینید نه. این بعضن مثلا یادتون بوده باشه ستت عشر، بعضی گفتن مثلا یه تعداد کمی از این کتب عربه و مه هستش که اینا رو برداشتن چاپ کردن، بعضی کتب بجدمیمی میشد، مثلا کتاب مؤمن حسین ابن سعید اهوازی رو مثلا چاپ کردن هست، بعضی از این کتب اصول عربه و مه چاپ شده، بعضیشون چاپ نشده، اونا یه مفقود شدن. اما خب چون میدونیم تهذیب و استبصار و من لایحضر و حتی کتاب مرحوم کلینی همین از اصول عربه و مه است، کنهو نبودن اون اصول عربه و مه از ضربه سهمگین وارد نکرد بشیه، یعنی کتبی از میون اینا جمع شد، روایات اینا رو برداشتن و آوردن، اگر بود خیلی مسائل مشکلات ما راحت تر حل میشد. اما علی حال این کتب باقی موند و اینا خودش مشتمل بر روایات مورد ابتلا ما هست.
شفاهی نداشتن که کتب
نیاورده باشن، ظاهرن از کتبش محصوم کردن، اینا از کتب از صحاب از کتبش محصوم کردن. ازا دیدید تو رواتب از امام حسن عسکری پرسید، گفتش که خانه های ما از کتب اینها پره، خانه های ما از کتب اینها، ولعل چه بسا بشه، یعنی الان گاهی وقتا یک نسخی پیدا میشه از این کتب قدیمی که مثلا میبینید وقتی دارن نسخه ها رو جمع میکنن بعضیش ناشناسه، ولی که زیرش کار بکنه به اینا پیدا بشه، شاید تو کتابخونه خارج از کشور، ولی وقتی یه چیزایی تو کتابخونه هر جای دیگه پیدا میشه، مثلا تو هند، تو مثلا کتابخونه استانبول، تو کتاب اینا گاهی وقتا هست تو کتب روایی، اگر کسی اینا بعدن بتونه کار بکنه پیدا بکنه از کلا خدمتتون، تا قبل اینکه این از بین بره تو نجف است کرده که چیکار کنه. 40,000 تا نسخه خطی تو زیر زمین حرم امیرالمومنین، 39,550 اینا رو برده بود و ریخته بود صدام تو رودخونه، از بین برده بود، نابود کرد، نیست دیگه اونجا. وقتی رفتی اونجا 4 سال تو زیر زمین صحنه، تو زیر زمین اونجا اون قرآن به دست خط امیرالمومنین اونجا نگهداری میشه به خط کوفیه، که از کردم خدمتون آخرش جوهرش رفته بود، اما فقط جای جوهر که رو کاغذ کشیده شده وقتی شما دقت میکردید میدیدید کتبه او علی ابن ابی طالب سنت الاربعین، که خود حضرت نوشته بودن که این هست. الان میخوان تو اصطلاح اونجا عکس، تازه داشتن عکس میگرفتن سال پیش، تازه داشتن با این چیز عکس میگرفتن، این دست نمیزدنش، این خدا این موند. اما 39,500 تا کتاب از کتبش همون کنار حرم باز تو کتابخونه کاشف الغطا مفصل نسخ خطی است، دیدم مفصل نسخ خطی، و حتی یه کسی بخواد عکس بگیره از اینا نداشتن، نسخ خطی داره از بین میره. حتی خیلی کتب به دستخط سید بحرالعلوم، به دستخط بزرگان نجف اونجا پر، همجور ردیفی کتابا نگاه میکرد دونه دونه در میارید میبینید به دستخط بزرگان که سالها تو نجف بودن، این همجور اونجا تو کتاب خوده گذاشتن تو زیر زمین، یه در محکم هم براش گذاشتن دیگه زیر در یه نتونه برسن تو زیر زمین کتاب خونه کاشف و خطاب داره از بین میره. حالا اگه حال خلاصه اینا کتب بوده، شاید بعدن بعضیش پیدا میشه بعضی اینا انشاءالله. خب این روایت هم ظاهرا روایت تمامیه تا میرسیم به صحیح حلبی. صحیح حلبی رو هم دیگه حالا بذاریم به فردا انشاءالله. سلام علیکم.